بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعی من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد قول مسلم که گفتیم حجت نیست، ولی اونجاهایی هم که قول مسلم حجته با مناطات مختلفه، یعنی بعضی از جاها ما داریم که قول مسلمان حجته ولی با اختلاف منات، مثلا فقیه و طبیب، اینا قولشون حجته ولی به چه مناطی؟ به منات اعتقاد، که لذا دیگه مثالای دیروز تکرار نمی کنی، که لذا اگه از عمل فقیه یا از عمل طبیب ما چیزی رو فهمیدیم همون برای ما حجته. چرا؟ چون قولشون به منات اعتقاد حجته. خب اگر ما اعتقادشون از راه دیگری غیر از قول به دست آوردیم، اون اعتقاد برای ما حجته. ولی بعضیا قولشون حجته به منات اخبار، اعتقادشون ارزش نداره برای ما، اونی که ارزش داره به منات اخباره، مثل کی؟ راوی و شاهد، راوی در احکام، شاهد در موضوعات. خب این دوتا هم قولشون حجته با شرایطش، ولی به منات اخبار، یعنی اگر راوی شاهد بگه من معتقدم که قضیه اینجوریه، این به درد نمیخوره. پس فقیه و طبیب قولشون حجته به منات اعتقادشون، اما راوی و شاهد قولشون حجته به منات اخبارشون. حالا ایشون میگه گاهی از جهان دلیل مشتبهه، مثلا مقوم، نمیدونیم مقدم و ملحقش بکنی به مفتی و طبیب، بگیم قولش از باب اعتقاد حجته، یا ملحقش بکنیم به راوی و شاهد، بگیم قولشون از باب اخبار حجته. این تتمه اون مقام اول، یعنی حدوداً دو ماه تقریبا، شاید بیشتر، ما در مقام اول بحث کردیم. صفحه 409 ما گفتیم لابد دل تکلم فی مقامات ثلاث، ما در سه مقام میخوایم بحث بکنیم، یک مقامش تقریبا متجاوز از دو ماه طول کشید. که چی بود این مقام اول؟ این بود که اصالت و صحه و اصالت و الید اینا مقدم بر استصحاب، یعنی اگر استصحاب تعارض پیدا کرد با اصالت و صحه و با اصالت و الید، ما اونجا به استصحاب عمل نمی کنیم. مقام اول این بود که استصحاب با همه اون مقامی که داره که بر همه اصول تفوق داره، ولی معذالک اگر جایی با اصالت و الید و اصالت و صحه معارضه کرد، شما به استصحاب اعتنا نکن. این مقام اول بود. مقام دوم 5-6 قد بیشتر نی که دیرو توضیحشو مفصل دادیم، و اون اینی که اگر استصحاب با قرعه با هم تعارض کردن، دیروز عرض کردیم استصحاب و قرعه هم رتبن، صفحه 408 رو نمیدونم مراجعه فرمودید یا نه، قرعه و استصحاب اینا هم رتبن، یعنی نه مثل دلیلن که هر دو شرط رو داشته باشن، گفتیم دلیل دو تا شرط داره، اینا نه مثل دلیلن که هر دو شرط رو داشته باشه، نه مثل اصلن که هیچ شرطی رو نداشته باشه، این دوتا یکی از شرایط دلیلیت رو دارن، لذاست که میگن استصحاب و قرعه بین تعبیر آقای ناینی برزخه، میگن استصحاب و همچنین قرعه که هم رتبشه، اینا برزخ بین اصل و دلیلن، نه دلیل دلیلن چون دوتا شرط رو ندارن، نه اصل اصلن برای اینکه یه دونه از شرایط دلیل رو دارن. حالا این استصحاب و قرعه که هم رتبه هستن با هم دیگه، اینا اگر جایی تعارض کردن، که دیرو مثالشو زدین، استصحاب یه چیزی میگفت قرعه برخلاف اون میگفت، اینجا چی رو مقدم میکنیم؟ استصحاب رو. استصحاب با این که هم رتبه است با قرعه، اما اگر در یک موردی با هم تعارض کردن، ما باید طبق استصحاب عمل بکنیم. چرا؟ برای اینکه نسبتشون عموم و خصوص مطلقه، و قانون عام و خاص مطلق اینه که هر جایی ما عام داشتیم و خاصی داشتیم، خاص رو باید مقدم بر عام بکنیم و از ظاهر اون عموم رفعیت بکنیم. مثالشو نظرتونه که این دلیل میگه اکرم العلماء، ظاهرش همه علما رو میگیره، هم اکرام علمای عادل واجب هم فاسق، ولی دلیل دیگه میاد میگه یحرم اکرام العالم الفاسق، این دلیل رو شما باید بر او مقدم کنی چون خاصه، او به ظهورش میگه علمای فاسق هم اکرام کن، این تصریح میکنه که اکرام عالم فاسق حرامه، چیکار باید بکنی شما؟ طبق قانون عام و خاص مطلق این خاص خاص و مقدم بر این عام میکنی و این عام رو تخصیص میزنی به او، یعنی میگی مقصود از علما علمای عدوله. این عام عام و خاص همه جا قانونش همینه، حالا اینجا هم همینجور، ولی الان استصحاب و قرعه هم رتبه هستن، اما نسبتشون عموم و خصوص مطلقه. چرا؟ برای اینکه القرعه تو لکل امر مشتبه، هر مشتبهی رو میگه با قرعه درست بکن. این روایات قرعه به ما میگه هر مشتبهی رو با قرعه کارش اصلاح کن، چه مشتبهات به شبهه بدویه، چه مشتبهات موضوعیه، چه حکمیه، چه مشتبهاتی که حالت سابقه داره، چه مشتبهاتی که نداره. ببینید لکل امر مشتبه. اما استصحاب بیچاره چی میگه؟ استصحاب میگه بابا اگر مشتبهی حالت سابقه داشت استصحاب جاری کن، میشه عام و خاص دیگه. اون میگه همه مشتبهات رو با قرعه درست بکن عامه مثل اکرم العلماء. اما دلیل اعتبار استصحاب میگه نه، اگر جایی حالت سابقه بود، مشتبهی حالت سابقه داشت، اونجا باید استصحاب جاری کنی. پس نتیجتاً اون وقت ادله قرعه رو تخصیص میزنیم، میگیم القرعه لامر کل امر مشتبه مگر اونجایی که حالت سابقه داشته باشه. هر قرعه در هر مشتبهی قرعه جاریه، مگر کجا؟ مگر اونجایی که اون مشتبه حالت سابقه داشته باشه، که در اون مشتبهی که حالت سابقه داره باید استصحاب جاری کنی. پس نتیجتاً استصحاب و قرعه در عین این که هم رتبه هستن، اگر با هم جایی تعارض کردن، شما استصحاب رو مقدم کن بر قرعه رو همون قانون عام و خاص مطلق. البته آرنجی حاشیه الان یادم افتاد، بعضیا گفتن نسبت این دوتا عام و خاص منوجه و نمیشه اینو بر اون مقدم کنی. اینا آقای آخون جواب دادن، جلد دوی کفایه، کفایه های قدیمی، صفحه 360، یه کسی، البته اسم اون کسی ایشون نمیاره، میگه اگر یه کسی یه همچین اشکالی کرد جوابش اینه. علی کل حال بعضیا خدشه کردن، گفتن نسبت بین قرعه و استصحاب عموم و خصوص من وجهه، عام و خاص مطلق نی تا شما اونو بر این مقدم بکنی. ولی ایشون جوابش اونجا داده، دیگه ما تکرار نمی کنیم. اگر اونجا رو مراجعه بفرمایید، این اشکال این آقا از بین میره، اشکال درستی نی. خیلی خوب، حالا ایشون میخواد بگه قرعه با استصحاب هم ردیف دیگه. ما فردا میخونیم که استصحاب بر همه اصول تقدم داره، نتیجتا قرآن چی میشه؟ باید تقدم داشته باشه دیگه. ولی قاعدش این بود الان استصحاب ایشون بگه، چون استصحاب خیلی معروفه، ولی چون بحثش طولانیه، یعنی تا آخر استصحاب اون مقام سوم شروع میشه. اما داستان قرعه با سه چهار خط ایشون الان تمامش میکنه. خب دیروز که دیدید چقدر راجع به قرعه ما حرف زدیم، آیات، روایات، سنت، خلاصه اجماع، عقل. ولی ایشون میفرمان با دو سه خط مطلب رو تمام میکنه. همون طوری که فردا در مقام سوم میگیم استصحاب تقدم داره بر همه اصول، قانونش اینه که قرآن هم رتبه اونه دیگه. قانونش اینه که رتبه هم یعنی قرآن هم تقدم داره. پشر اول اونو نگفت، اینو گفت، برای اینکه این مختصره، با چند دقیقه مطلب تمام میشه. مثل اون الاسم منه معربون و مبنی لشه و هن من الحروف مدنی، الاسم منه معربون و مبنی، قانونش اینه که اول معربو بگه ولی وارد مبنی میشه و همین علتو میارن. میگن برای اینکه مبنی یاد بحثش کمه، یه 10-20 صفحه، ولی تا آخر سویتی همش راجع به معرباته. چطور قاعدش این بود معرب و اول بگن مبنی رو دوم، ولی مبنی رو اول انداخت بود جلو، انداختن به خاطر اختصار. اینجا هم همینجور قانونش این بود. شما هممون میدونیم که استصحاب بر همه اصول تقدم داره، پس خوب بود اول اونو میگفت، بعد میگفت قرآن که مثل استصحاب هم رتبه است اونم تقدم داره، ولی قرآن رو امروز میگه به خاطر اینکه بحثش خیلی مختصره. خب حالا همین بحث مختصر رو ما باید راجع به براءت یه مطالبی از اونجا بگیم تا روشن بشه. بحثش مختصره، واقعا دو خطه یا سه خطه، اما همین دو سه خط رو ما بخوایم متوجه بشیم، باید یه مقدماتی از خارج بگیم تا همین دو سه خط رو ما متوجه بشیم که چرا قرعه تقدم داره بر اون اصول عملیه. اون وقت در بعضی از جاها تقدمش از باب وروده، در بعضی از جاها تقدمش از باب حکومته. اما مقدمه‌ای که بعد عرض بکنیم، این اصول عملیه ما چند جور آقا؟ بعضیاش عقلی محضه مثل تخییر. الان شما نمیدونی مثلا دفن میت منافق در قبرستون مسلمونا آیا واجبه یا حرامه؟ عقل میگه چی؟ میگه مخیری. در دوران هم بین محظورین که نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، عقل دخالت میکنه. تخییر، اصالت و تخییر حکم عقلیه. ما هیچ جایی نداریم در شهر، ما جایی نداریم در شهر که بگه اگر یه جایی بین حرمت و وجوب مردد شدی مخیری. عقل به ما میگه مخیری. این شبه حکمیش یا شبه موضوعیش، مثلا نمیدانه شهر این زن رو قسم خورده بر وجهش که بشه واجب یا بر ترکش که بشه حرام. حالا نمیدانه آیا وجه این واجبه یا حرامه. قرار دیگه مثالش دست خودتون، اون شبهه حکمیش، این شبهه موضوعیش. خب اینجا کی به شما میگه مخیری؟ عقل. موضوعش چیه؟ تحیب. ما تخییر شرعی نداریم که بگیم شرع میگه مخیری این کارو بکن، مخیری این کارو بکن. تخییر فقط تخییر عقلیه. پس بنابراین این اصول عملیه ما یه دونش اصل عقلی محضه، یعنی شرعی نی، مثل اصالت و تخییر. اون وقت موضوعش چیه؟ تحیب. یعنی اگر به شما گفتن تخییر عقلیه یا شرعی، بگید عقلیه. موضوعش چیه؟ تحیر. من الان متحیرم، آیا این میت منافق رو دفنش بکنم تو قبرستان مسلمان ها یا نکنم؟ اینجا شما الان متحیری، عقل برای رفع تحیر میگه مخیری، میخوای دفنش کن میخوای نکن. پس بعضی از اصول عملیه ما فقط و فقط عقلیه، بعضی از اصول عملیه ما فقط شرعیه، البته بنابر مذهب خودمون، مثل استسها. چون قدما که همونم عقلی میدونن، رو مذهب خودمون داریم صحبت میکنیم. رو مذهب متأخرین استصحاب اصل شرعیه. پس تخییر اصل عقلی محضه، استصحاب اصل شرعی محضه. میمونه براءت و احتیاط. اینا رو همه رو تو براءت خوندیم. براءت و احتیاط هم عقلی داریم هم شرعی، یعنی هم براءت عقلی ما داریم هم براءت شرعی، هم احتیاط عقلی داریم هم احتیاط شرعی. اینا رو بعد مثالاشو بزنیم. الان نمیدونم مثلا توتون حرامه یا حلاله. خب عقل به شما میگه حلاله. چرا؟ میگه برای این که اگر شما که نمیدونی حرامه، اگر شما رو بخوان عقوبت بکنن، عقوبتش بلا بیانه. عقل میگه عقاب بلا بیان که قبیحه، پس من حکم میکنم به حلیت این. پس ببینید توتون رو اگر با عقل حلیتش ثابت کردین، میشه براءت عقلی. اون وقت موضوعش چیه؟ قبح عقاب بلا بیان. عقل میگه شما که نمیدونی این حرامه، شما رو اگه بخوان به خاطر این عقوبت بکنن، این عقوبت بلا بیانه و عقاب بلا بیان قبیحه، پس شما این توتونی که نمیدانی حرامه یا حلاله مصرف بکن، بر فرضم قیامت معلوم شد حرامه، شما رو عقوبت نمیکنن. اینو میگن براءت عقلی. یه وقت نه، این توتون رو با براءت شرعی حلالش میکنی، میگیم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی برای شما مطلقه حلاله تا نهیش بیاد. راجع به توتون که نهی نیامده پس حلاله. ببینید توتون رو هم میشه با براءت عقلی حلالش بکنیم، هم با براءت شرعی. اگه با براءت عقلی حلالش کردیم، موضوعش قبح عقاب بلا بیانه. چرا عقل میگه حلاله؟ میگه برای اینکه عقاب بلا بیان قبیحه، شمام که بیانی بر حرمت این نیامده میتونی مصرف بکنی و عقوبت هم نداره اگر معلوم بشه حرامه. اما یه وقت اصلا با کل شیء مطلق حلالش میکنی، این میشه براءت شرعیه. موضوعش چیه؟ جهل. پس براءت عقلیه موضوعش قبح عقاب بلا بیانه، براءت شرعیه موضوعش جهل به تکلیفه. من الان جهل دارم در این تکلیف که آیا توتون حرامه یا حلاله. احتیاط هم دو جور داریم، احتیاط عقلی احتیاط شرعی. احتیاط عقلی موضوعش چیه؟ احتمال عقوبت. اینا همه به درد اون میخوره با تو عبارت ایشون رمزی میگه و رد میشه، چون این حرفا رو ایشون مفصل تو براءت زدن. احتیاط هم ما دو جور داریم، احتیاط عقلی احتیاط شرعی. الان یکی از این دوتا ظرف نجسه. ببینین اون که مال اولی بود شک در تکلیف بود، اینجا شک در مکلف و به. میدونم یکی از این دوتا نجسه، اما نمیدانم کدامه. عقل میگه هر دو رو باید بذاری کنار. چرا؟ برای اینکه به یکیش هم دست بزنی احتمال داره نجسه همین باشه و عقوبت داره. چون که احتمال عقوبت داره، احتیاط عقلی رو داریم میگیم. احتیاط عقلی موضوعش احتمال عقوبته. عقل میگه هر دو رو بذار کنار، حتی به یه دونش هم دست نزن. چرا؟ چون همون یه دونه ممکنه حرامه باشه و شما گرفتار عقوبت بشی. اما احتیاط شرعی اون موضوعش جهله، یعنی براءت شرعی موضوعش جهله، احتیاط شرعی هم موضوعش جهله، منتها اون جهله به تکلیف، این جهل به مکلف و به ما. تو روایات داریم صحیحه عبدالرحمن، اذا لم تدرو فعلیکم بالاحتیاط، اگه چیزی رو نمیدانستی یعنی جاهل بودی، لم تدرو، چیزی رو که نمیدانستی علیکم بالاحتیاط، شما الان نمیدونی نجسه اینه یا اینه. اینجا الان با احتیاط شرعی شما هر دو رو باید بذاری کنار. خلاصه آقا ممکنه شرب و تتون رو هم با براءت عقلی حلالش بکنی هم با براءت شرعی، یا شبهه محصوره که نمیدونی کدام از اینا نجسه، هم ممکنه با احتیاط عقلی بگیم هر دو رو بذار کنار، هم ممکنه با احتیاط شرعی بگیم. فقط اونی که مهمه موضوعای اینا رو شما باید دقت بکنید. پس تخییر فقط اصل عقلی محضه، موضوعش تحیر. استصحاب فقط شرعی محضه، استصحاب فقط شرعی محضه، یعنی روایات میگه لا تنقضل یقین به شک، ما استصحاب قبول نداریم که عقلیه. اما براءت و احتیاط هم عقلی داریم هم شرعی. براءت عقلی موضوعش قبح عقاب بلا بیانه، براءت شرعی موضوعش جهله، اما جهله به تکلیف. احتیاط، احتیاط عقلی داریم احتیاط شرعی داریم، احتیاطی داریم که عقل میگه، میگه هر دو اینا رو بذار کنار، چون احتمال داره یه دونش هم انجام بدی گرفتار عقوبت بشی. احتیاط عقلی موضوعش احتمال عقوبته، چون که احتمال عقوبت حتی در یه دونم هست شما هر دو رو بذار کنار. اما احتیاط شرعی، شرع هم به شما میگه هر دو رو بذار کنار، اما موضوعش جهله. فرقش با براءت شرعی اینه، براءت شرعی موضوعش جهل به تکلیف، احتیاط شرعی موضوعش جهل به مکلف و به. اینا که روشن شد دیگه، حالا ورود و تخصص و حکومت و اینا رو دیگه چند بار گفتیم حوصله‌اش هم نداریم، یعنی تکرارم میشه. خب حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرما قرعه بر اصالت و تخییر که ورود داره، چون اصالت و تخییر عقلی محضه، موضوعش چیه؟ تحیر. اگر قرعه پاش بیاد تو کار، موضوع تحیر از بین میبره. دلیل وارد به چه دلیلی میگن؟ دلیل وارد به دلیلی میگن که موضوع دلیل قبلی رو از بین ببره، موضوع رو ریشه کن میکنه. در اون دفن میت منافق شما نمیدانستی، متحیر بودی که دفن میت منافق واجبه یا حرامه، متحیر بودی. اگه قرعه انداختیم به نام حرمت در اومد، شما میگی تحیر نداری. ببینی الان قرعه ورود داره، یعنی چون شما متحیر بودی عقل میگفت میخواستی دفع بکن میخوای دفع نکن. اما اگه قرعه انداختی، قرعه انداختی مثلا حرمت در آمد، شما در اینجا دیگه تحیر نداری، اصالت و تخییر دیگه در اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه موضوعش تحیر بود و با این قرعه که شما انداختی، حالا یا به نام حرام در بیاد قرعه یا به نام حلال، شما دیگه تحیر نداری. فثبت که قرعه ورود داره بر اصالت و تخییر، این که روشنه. و اما نسبت به اصالت البراءه و احتیاط عقلی، نسبت به اون دوتان ورود داره، نه براءت شرعی و احتیاط شرعی ها، نسبت به براءت و احتیاط عقلی چرا ورود داره؟ الان شما نمیدانی توتون حلاله یا حرام، قبح عقاب بلا بیان میگفت برای شما میگفت حلاله چون بیان نیامده. حالا اگر قرعه انداختی، قرعه انداختی و قرعه اومد به نام حرمت، بله دیگه اینجا قبح عقاب بلا بیان نی، اگر شما مرتکب بشی عقوبتت میکنن و عقوبتش هم معل بیانه، چون قرعه بیانو. پس براءت عقلی چی میگفت؟ میگفت چون بیان حرمت نیامده حلاله، موضوعش بیان بود، قبح عقاب بلا بیان حرامه قبیحه. خب اگر شما به وسیله قرعه ثابت کردی که توتون حرامه، اگه انجام بدین عقوبتش معل بیانه، پس قرعه ورود داره بر براءت عقلی. و بر احتیاط عقلی. الان عقل میگفت چی؟ میگفت این دوتا رو هر دو رو بذار کنار. موضوعش چی بود؟ احتمال عقوبت. میگفت چون احتمال عقوبت میدی هر دو رو بذار کنار. حالا اگه من قرعه انداختم، اتفاقا سید ابن طاووس این کارو میکنه. بین علما فقط ایشونه که در شبهه اطراف شبهه محصوره رو با قرعه معین میکنه. حالا اگه ما قرعه انداختیم، قرعه آمد به این که حرامه اینه، اون حلاله. خب من اگر اون حلال انجام بدم دیگه احتمال عقوبت نداره. احتیاط عقلی موضوعش احتمال عقوبت بود. میگفت هر دو رو بذار کنار چون احتمال عقوبت داره. من اگر قرعه انداختم به نام این اومد حلیه، اینا اگه انجام بدم دیگه احتمال عقوبت نداره. چرا؟ چون قرعه امریست که شارع مقدس گفته. پس بنابراین قرعه هم ورود داره بر اصالت و تخییر، هم ورود داره بر براءت عقلی، هم ورود داره بر احتیاط عقلی. چرا؟ برای این که تا قرعه بیاد موضوع اینا رو از بین میبره. اما نسبت به براءت شرعی و احتیاط شرعی اونجام تقدم داره، ولی به عنوان حکومت. یعنی اگر شما قرعه انداختی در اون قضیه توتون به مقتضای شرع شما حکم به حلیتش کردی، اگر شما قرعه بندازی بازم جهل موجوده. موضوع براءت شرعی چی بود؟ جهل. چون جاهلی حلاله، قرآن که بندازی حرام بیاد بازم جاهلی. ببینین موضوع رو از بین نمیبره. با بودن قرعه بازم هنوز جهل موجوده، ولی معذالک شما قرعه رو مقدم بکن و بگو این حلاله یا بگو حرامه، هرچی که قرعه در آمد. و اما نسبت به احتیاط شرعی اونم همینجور. پس قرعه نسبت به تخییر که اصل عقلی محضه، و نسبت به براءت و احتیاط که عقلی غیر محضه، اینها ورود داره قرعه. اما نسبت به براءت شرعی و نسبت به احتیاط شرعی ورود نداره. چرا؟ چون موضوع اینا جهله. و قرآن که شما بندازی بادم جهل، قرآن که جهل از بین نمیبره. من قرآن انداختم توتون حرام در اومده یا حلال در اومده، بادم هنوز جهل من موجوده. پس نسبت به این دوتا حکومت داره. یعنی در همه اینها قرآن مقدمه. از شدم این بحثیست که ثمره عملی نداره، با صرفا یه بحث علمیه. یقیناً قرعه مقدمه بر این اصول، هر کی توش نی، منتها نسبت به ستاش ورود داره، یعنی تقدمش به عنوان وروده. نسبت به دوتاش تقدمش به عنوان حکومته. و الا مسلمه که در این جاهایی که شمردی اگر شما قرعه انداختی قرعه مقدمه. حالا ایشون میفرماد نعم، ما گفتیم قرعه محکوم میشه در مقابل استصحاب، اما این قرعه هم رتبه استصحابه. همونطوری که استصحاب مقدم است بر اصول عملیه یا به عنوان ورود یا به عنوان حکومت، قرعه همینطوره. القرعه تو واردتون اصالت تخییر. اصالت و تخییر چه اصلیه؟ عقلی محضه. موضوعش چیه؟ تحیره. تا شما قرعه بندازی تحیری دیگه نمیمانه. پس ورود داره. یعنی قرعه که بیاد موضوع اصالت و تخییر که تحیر باشه از بین میبره. دیگه بعد چی وارده؟ بر اصالت الاباحه و احتیاط اذا کان مدرک هما العقل. چرا؟ چون براءت عقلی موضوعش قبح عقاب بلا بیانه، قرعه بیانون. احتیاط که موضوعش چیه؟ احتمال عقوبت. با بودن قرعه که به نام این اومد که این پاکه یا حلاله، دیگه احتمال عقوبتی نی. لذا می فرماد قرعه بر اصالت و تخییر که عقلی محضه ورود داره، بر اصالت الاباحه و احتیاط هم اگر مدرکشون عقل باشه بر اونها هم ورود داره. ولی امکان مدرک و هما، اما اگر مدرک اباحه و احتیاط تعبد باشه، یعنی احتیاط شرعی براءت شرعی. ایشون میفرماد در موارد این دوتا دلیل القرعه حاکمون علیه ما. از کدام ثمره عملی نداره با. شما قرعه رو باید مقدم کنی بر این اصول، منتها بر اونها تقدمش به عنوان وروده و بر این تقدمش به عنوان حکومته. یعنی با اینکه موضوع اصالت البراءه هنوز هست، قرعه انداختی شما و با قرعه توتون شده مثلا حرام. هنوز بازم جهل هست. موضوع اصالت البراءه شرعی جهله، با قرعه هم هنوز جهل موجوده، ولی معذالک شما قرعه رو بر او مقدم کن. حاکمه، یعنی دلیل قرعه میاد اون دلیل اصالت البراءه رو تفسیر میکنه. میدونید که اینا رو همه رو خوندیم. حاکم به دلیلی میگن که بیاد اون دلیل قبلی رو تفسیر بکنه. ولو الان اصالت البراءه میخواد این توتون حلال بکنه، ولی با قرعه شده حرام. اون وقت اینجا دلیل قرعه با دلیل اصالت البراءه حرف میزنه، میگه آقای اصالت البراءه درسته این الان مجهوله و تو میخوای حلالش بکنی، ولی تو باید اون شبهاتی رو حلال بکنی که قرعه نداره. این شبهه‌ای که با قرعه شده حرام تو نمیتوان. حکومت رو دارم معنا میکنم. حکومت یعنی چی؟ دلیل حاکم به دلیلی میگن که اون دلیل قبلی رو توضیح بده، تفسیر بکنه. الان براءت عقلی به ما میگفت توتون حلاله. چرا؟ چون بیان نیامده. اتفاقا ما قرعه انداختیم شد حرام. خب با اینکه قرعه انداختیم هنوز بازم جهل داریم. پس موضوع اصالت البراءه شرعیه هنوز موجوده، یعنی چون در براءت شرعیه داریم میگیم هنوز موجوده، اما این دلیل قرعه میاد اونو توضیح میده، میگه آقای اصالت البراءه درسته الان اینجا جهله و تو میخوای اینو حلالش بکنی چون مجهوله، اما جای تو اون جاییست که اون شبهاتی رو تو میتونی حلال بکنی که در اونها قرعه جاری نی. این شبهی که قرعه جاری شده بر حرمت تو نمیتوانی اصالت البراءه رو جاری بکنی و همچنین بر اون یکی. لکن خب تمام اینا باطل شد، تمام این حرفا که دادیم همه باطل. چرا؟ دیروز ما گفتیم این قرعه بیچاره با همه اون ادله اربعه که داره، ولی انقدر بهش تخصیص خورده که دیگه اصلا کمر نمیتونه راست بکنه. شما نگاه بکنید، ما چیزی مثل قرعه اینطور دلیل معتبر نداره. دیروز دو تا آیه قرآن خوندیم، چند تا روایت خوندیم، اجماع گفتیم، عقل، تمام اینا صحه میذاره رو قرعه، اما این قرعه رو انقدر بهش تخصیص دادن شده یک دلیل پست، شده یک دلیل موهوم. چه تخصیصایی؟ در شبهات حکمیه نه، چون اختلال پیدا میشه. در شبهات بدویه نه، چون اصالت البراءه جاریه. در شبهات محصوره نه، چون اصالت الاحتیاط. همش نه نه. پس قرعه بیچاره جاش کجاست؟ قرعه شده موهوم. در شبهات موضوعی هم نه، قرعه حتی در شبهات موضوعی هم جاری نمیشه، مگر اونجایی که اصحاب عمل کرده باشن. یعنی انقدر این دلیل ضعیف شده حتی دیگه یک جا رو هم نمیتونه بر ما ثابت بکنه. منتها اصحاب ما در دو جا، یعنی در دو شبهه موضوعی آمدن به قرعه عمل کردن، ما در اونجا چون که اونا عمل کردن، عمل اونا یه قدری جبران کرده ضعفشو. ضعف این قرعه در اثر کثرت تخصیص ضعف پیدا کرده، دیگه قدرت یک جا هم نداره. ولی اگر اصحاب در یه جایی به قرعه عمل کردن، اون عمل اصحاب جبر میکنه، جبران میکنه ضعف رو. پس وقت دیروز هم گفتم اون دو جا رو، دو جاست که علما به قرعه عمل کردن، یکی در اون قطیع غنم، یکی در اون زنی که دو مرد در مورد او ادعای زوجیت میکنه. این دو جا رو اصحاب چون قرعه جاری کردن، اون ضعفش به خاطر عمل اصحاب جبران شده. پس نتیجه چی شد؟ آقا تمام این مثالایی که ما زدیم، گفتیم قرعه مقدمه، حالا یا شبهه حکمی یا شبهه، همه بیخود شد. چرا؟ چون در هیچ کدام اینا به قرعه کسی عمل نمی کنه. میمونه دو تا شبهه موضوعی، اونم اون دو تا مسئله است که دیر گفتیم. لذا میفرماد لاکه ما به شما گفتیم قرعه تقدم داره، یا به عنوان ورود یا به عنوان حکومت، ولی ذکر فی محله در جای خودش در فقه ثابت شده که ادله قرعه لا یعمل بها، به قرعه اصلا نمیشه عمل کرد بدون جبر عمومه ها. من فکر میکنم یه کسری باید باشه، جبر وهنش. آخه وهن موهون شده، یعنی قرعه در اثر اون کثرت تخصیص عمومش موهوم شده. عبارتهای کفایه بهتر از اینجا، اون صفحه 360 رو ببینید، اون خلاصه قرعه در اثر کثرت تخصیصات اون عمومش وهن پیدا کرده، موهوم شده. اون وقت چون موهوم شده به درد استدلال نمیخوره، مگر اون جاهایی که اصحاب عمل کرده باشن، که اون وقت به خاطر عمل اصحاب اون وهنش جبران میشه. ایشون میگه جبر عموم، جبر وهن عموم، یعنی این عموم قرعه که لکل امر مشتبه در اثر کثرت تخصیصات وهن پیدا کرده، یعنی سست شده. اون وقت اگر اصحاب جایی به قرعه عمل کردن، اون وهنش جبران میشه. حتما اینجا باید یه دونه وهن باشه. من هر شب نسخه نگاه کردم دیدم نداره، همه همین جوره. پس اینجور بفرمایید، لا یعمل بالقرعه بدون جبر وهن عمومش، یعنی چون در اثر کثرت تخصیصا عمومش موهون شده و دیگه نمیشه تو به عموم موهون عمل کرد، وقت اونجا با عمل اصحاب جبران میشه، جبران میشه اون وهنش، جبر عموم ها به عمل اصحاب، حالا یا کلن یا لااقل جماعتی از اصحاب. خلاصه مطلب چی شد آقا؟ ما از اون وقت داره چند تا مثال دادیم، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، در تمام اینا گفتیم قرعه ورود داره، در سه تاش به یعنی در تمام اینا قرعه تقدم داره، در سه تاش به عنوان ورود، در دو تاش به عنوان حکومت. با این لکن همه رو به هم زدیم. چرا؟ برای این که در شبهات حکمیه که جاری نمیشه، دیرو گفتیم اگر بنا بشه احکام رو با قرعه جاری بکنن لختل نظام و شریعه، این که مال شبهات حکمیه. در شبهه موضوعی در هیچ کدوم اینا قرعه جاری نمیشه، میمونه دو جا، اونم اون دو جایی که اصحاب عمل کردن، قرعه در اثر کثرت تخصیصات چون ضعف پیدا کرده دیگه قابل استدلال نیست. ولی چون علما در دو تا شبهه موضوعیه که اینایی که ما امروز خوندیم هیچ کدومش از اون دوتا نبود، در تمام این مواردی که خوندیم اصلا به قرعه اعتنا نکن. فقط ما یه بحث علمی کردیم که قرعه تقدم داره به خاطر این جهت، اما چون اصحاب عمل نمی کنن، نه در شبهات حکمیه نه در شبهات موضوعیه، مگر اون شبهات موضوعیه که اصحاب عمل کردن. خب مقام دومم تموم شد، المقام الثالث که دیگه آخرین بحث استصحابه که تقریبا 7-8 دفعه طول میکشه. المقام الثالث راجع به اینه که استصحاب تقدم داره بر تمام اصول عملیه، هم بر اصالت و هم میشه تا الان گفتیم که استصحاب عرش الاصوله، فرش الادله، ولو استصحاب نسبت به ادله فرشه، یعنی مقامش دونه، اما نسبت به اصول مقامش فوقه. هر جایی استصحاب با هر اصلی جنگش بشه، استصحاب اون اصل رو میزنه زمین و باید ما بر طبق استصحاب عمل بکنیم. و خلاصه اصالت البراءه نمیتوانه معارضه با استصحاب بکنه، همونطوری که با دلیل نمیتونه معارضه بکنه، با اصالت الاحتیاط نمیتونه معارضه بکنه، با استصحاب هم نمیتونه معارضه بکنه. ایشون میفرماد مقام سوم در تعارض استصحاب است با ما ادای خودش. ما ادا کدومه؟ من الاصول العملیت الثلاثه عن البراءه والاشتغال والتخییر. حالا دونه دونه اینا رو میخوام حسابشو بکنی که اصالت البراءه قدرت معارضه با استصحاب رو نداره. ایشون میفرماد اما اصالت البراءه، قبل از اینکه اینو بخونیم کلمه ای بگیم که دیگه وسط بحث معطل نشیم، عنایت بفرمایید، یه مطلبی ایشون اینجا گفتن که در کتاب براءت نگفتن. براءت آقا یک وقت عقلیه که الان خوندیم، تمام این حرفایی که خوندیم به درد این بحث میخوره. براءت یک وقت عقلیه یک وقت شرعیه، که در براءت این دو قسم خوندیم. براءت عقلی موضوعش قبح عقاب بلا بیان بود، براءت شرعی موضوعش چی بود؟ جهل بود و دلیلش هم کل شیء مطلق بود. ایشون اینجا یه براءت دیگه هم اضافه میکنه، میگه یه براءت شرعی ما داریم، ولو براءت شرعیه ولی مسابقه با عقله. براءت شرعی نه، اصلا تو کتاب براءت ایشون نگفتن ها، ما صبح داریم براءت رو میخونیم، چنین چیزی ایشون اونجا نفرمودن. اینشون اونجا فرمودن براءت یا عقلیه که عقل بیاد بگه توتون حلاله، یا شرعیه که کل شیء مطلق بگه توتون حلاله. اما اینجا میخواد یه براءت دیگه هم درست بکنه که در عین این که براءت شرعیه ولی مساوی با براءت عقلیه، یعنی نه عقلیه عقلیه و نه شرعیه شرعیه. چنان براءت سه جور میشه، براءت رو میشه با عقلی محض
با شرعی مهد و با شرعی که نه عقلی مهده نه شرعی مهده. حالا اون کدومه؟ مثلا یکی از آیاتی که الان یادمه، صفحه 194 براءت نگاه بکنی، یه آیه ایشون به عنوان براءت اونجا میاره: ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خدا کسی رو اذلال نمیکنه مگر اینکه بیان کنه. ببینی براءت شرعیه اما مسابقه با عقله. عقل چی میگو؟ عقل میگفت عقاب بلا بیان قبیحه، این میگه اذلال بلا بیان قبیحه. براءت شرعیه، این آیه کریمه داره براءت شرعی رو ثابت میکنه. میگه خدای متعال هر چیزی رو بخواد بگه تقوا کنی، یعنی بپرهیزی، یبینو حتی یبین ما یتقون، یعنی اگر چیزی حرام باشه خدا باید بیان بکنه و توتون رو بیان نکرده پس حلاله. خب ببینید براءت شرعیه اما لسانش لسان عقله. عقل چی میگفت؟ عقل میگفت عقاب بلا بیان قبیحه، این آیه میگه اذلال بلا بیان قبیحه. فقط همینو خواستم اضافه بگیم که دیگه فردا معطل نشیم. ایشون میخواد بگه استثها بر اون براءت عقلی که ورود داره، بر این شرعیایی هم که مثل عقلیه ورود داره، اما بر اون شرعیایی که شرعی محض حکومت داره تا فردا انشاءالله.